بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
نعم، قد یساعد علیه ما فی التذکره من قوله و انما یخرج عن الاصل به امرین احدهما ثبوت الخیار لهما اول احدهما من غیر نقص فی احد الاوزین بل تروی خاصتن و ثانی ظهور و عیب فی احد الاوزین انتها. سلام علیکم. و حاصل التوجیه علی هذا ان الخروج عن اللزوم لا یکون الا بتزلل العقد لاجل الخیار و المراد بالخیار فی المعطوف علی ما کان ثابتا به اصل الشرط او به جعل المتعاقدین لا لاقتضاء نقص فی احد الاوزین و به ظهور العیب ما کان الخیار لنقص احد الاوزین لکنه مع عدم تمامه تکلف فی عبارت القواعد مع انه فی التذکره ذکر فی الامر الاول الذي هو الخيار فصولا سبعه بعدد اسباب الخيار وجعل السابع منها خيار العيب وتكلم فيه كثيرا ومقتضى التوجيه ان يتكلم في الامر الاول فيما عدا خيار العيب ويمكن توجيه ذلك و ان العیب سبب مستقل لتزلزل العقد فی مقابل الخیار فان نفس ثبوت العرش به مقتضى العیب و ان لم یثبت خیار الفسخ موجب لاسترداد جزء من السمن فالعقد بالنسبت الى جزء من السمن متزلزل قابل لابقائه فی ملک البایع و اخراجه عن. بحث در حرف مرحوم علامه بود در قواعد. بعد از آنی که ایشان اون اصل را ذکر فرمودن که الاصل فی البیع اللزوم، در قواعد فرموده بودن و انما یخرج عن هذا الاصل به امرین ثبوت الخیار او ظهور العیب، و مرحوم شیخ به این حرف مرحوم علامه ایراد داشتند. فرمودن ظاهر عطف مغایرت معطوف و معطوف علیه، معطوف باید چیزی باشه، معطوف علیه باید چیزی باشه، خصوصا اگر عطف عطف به او باشه، در حالی که خیار عیب مغایر خیارات دیگر نیست بلکه یکی از اقسام خیاراته. بنابراین چگونه ایشون آمده ان خیار عیب را که احد الاقسام هست به خیارات دیگر عطف فرمودن؟ بله، اگر از اول اینجور می فرمودن و انما یخرج عن هذا الامر عن هذا الاصل به امرین احدهما اسباب الخیار و ثانی ظهور العیب، یا می فرمودن به امرین احدهما ثبوت الخیار و ثانی ظهور و خیار العیب، یه چیزی بود که خیار عیب را بر خیارات عطف می کردن یا اسباب را بر اسباب عطف می کردن. و اینجا این مغایر نیست. چه باید کرد؟ مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد توجیه کردند. فرمودن منظور مرحوم علامه از این حرف عطف خاص بر عامه، نه عطف مغایر بر مغایر، که انهو ما در باب بی 7 نوع یا 6 نوع خیار داریم، یکی از اون انواع خیار عیبه و اینجا ایشون خیار عیب را عطف فرموده ان به سایر خیارات، پس این عطف عطف خاص بر عامه. که شیخ به این توجیه هم اشکال کردن و جوابش این است که الان عرض کردن، و اشکال شیخ این بود که شما در معطوف علیه آمده اید خود خیار را ذکر کردید و در معطوف آمده اید عیب را که سبب الخیار هست ذکر کردید، و سبب و مسبب اینها اقسام و قسم نیستند بلکه مباین و مباین هستند. اگر عبارت به یکی از اون دو وجهی که عرض کردم بود، اون وقت میتونستیم بگیم که معطوف قسم است و معطوف علیه اقسام، و ما قسم را بر اقسام عطف کردیم. ولی در این حال مرحوم شیخ میگن که ما برای این توجیه حرف محقق ثانی از حرف خود علامه میتوانیم یک مؤیدی بیاریم، یک مؤید و مساعد بیاوریم که این توجیهی را که جامع المقاصد کرده است توجیه بجایی است و عطف ظهور العیب عطف خاص بر عامه، منتها این مساعدت رو در تذکره آمده است فرموده. مرحوم علامه در تذکره در ذیل الاصل و فی البیع اللزوم اینجور فرموده، فرموده و انما یخرج عن هذا الاصل به امرین، احدهما ظهور الخیار لا لنقص فی احد العوزین بل تروی خاصتن، و ثانی ظهور العیب. فرموده است که ما از این اصالت اللزوم خارج می شویم به یکی از دو راه، یکی به این که خیار داریم منتها در جاهایی که خیار مربوط به نقص نیست، گاهی چون مسمن ناقص است شارع برای من خیار قرار داده که به این خیار میگیم خیار عیب یا خیار تبعض صفقه مثلا، اما گاهیست نه، هیچ نقصی در اون مسمن نیست ولی باز هم شارع مقدس برای ما خیار قرار داده است. فلسفه این خیار ترویست. شما اول که جنسی را میخرید سرتون کلتون داغه، زود پولا میدید، بعد میرید تو خانه یه مقدار فکر میکنید، تأمل میکنید، تروی میکنید، ببینید کلا سرتون رفته، عجله کردید، شتاب کردید، جای دیگر میتوانستید این معامله رو انجام بدید، شارع مقدس اینجا برای شما خیار قرار داده. پس گاهی خیاری که ثابت می شود لترویس و لتأمل و تفکر است، و گاهی خیار مال نقصی است که در اون معوض و در اون مسمن انسان اون نقص را مشاهده می کنه. پس بنابراین مراد از معطوف علیه می شود اون جاهایی که خیار لال نقصن است، و مراد از معطوف اون جاهایی است که خیار لنقصن فی احد العوزین هست. و برای اینکه این توجیه را حسابی توجیه کنیم اینجور میگیم، میگیم اصلا خیار به طور کلی مقتضی تزلزل عقده، خیار موجب این می شود که عقد لازم بشود چی؟ متزلزل. منتها این خیاری که موجب تزلزل است، شش قسمش لترویس و یک قسمش لظهور نقص فی احد العوضین هست. منظور ما از معطوف علیه اون شش قسمه و منظور ما از معطوف اون قسم آخری است که لنقص فی احد العوضین هست. این هم تنها چیزی که میتونیم برای توجیه حرف جامع المقاصد از حرف خود علامه بزنیم. اما شیخ میگن این حرف سه اشکال داره. اشکال اول این که این حرف تمام نیست. کی به شما گفته است که تزلزل عقد فقط با خیاره؟ منتها خیار دو نوعه، خیار لال نقصن و خیار لنقصن نخیر. تزلزل عقد گاهی به واسطه خیار نیست. آیا بیع معاتاد بیع هست یا نیست؟ بیعه لازمون یا متزلزل؟ بیع معاتاد متزلزلون جائزون. پس سبب تزلزل فقط خیار نیست، گاهی خود بیع ذاتن متزلزله. یا بیع فضولی آیا متزلزل است یا واجب؟ متزلزله دیگه. بنابراین این که شما گفتید سبب تزلزل بیع خیار است، که از این حرف ما انحصار را میفهمیم، این انحصار تمام نیست. ما جاهایی داریم بیع متزلزل هست در حالی که تزلزل از ناحیه خیار هست یا نیست؟ نیست. این یک حرف. ثانیاً اگر ما بخواهیم این توجیه علامه را درستش بکنیم، مجبوریم در حرف قواعد تکلف مرتکب بشیم و خودمون را به زحمت بیاندازیم تا عطف را درستش بکنیم. چون اشکالی که ما در حرف قواعد کردیم این بود که عطف ظهور العیب به ثبوت الخیار عطف مباین به مباینه. برای این که این عطف مباین به مباین را از مباین به مباین بودن خارج کنیم، مجبوریم چیزی در تقدیر بگیریم به همون بیانی که عرض کردیم. پس یه تکلفی را باید مرتکب بشیم، بگیم و این نما یخرج و انهازل اصل به امرین احدهما ثبوت و اسباب الخیار و ثانی ظهور العیب، که ظهور العیب یکی از اسبابه. یا اینطور تکلف را مرتکب بشیم، یا بگیم و این نما یخرج و انهازل اصل به امرین احدهما ثبوت الخیار و ثانی خیار و ظهور العیب. پس بالاخره باید ما یه همچه تکلفی را مرتکب بشیم. و به فرمایش مرحوم سید محمد کاظم یزدی رضوان الله علیه، این تکلف را در حرف تذکره هم باید بزنیم، چون در تذکره هم علا ای حالن ایشون در معطوف خود خیار را ذکر کردن در معطوف علی، و در معطوف آمده ان سبب الخیار را که ظهور عیب باشد ذکر کردن. پس اگر بخواهیم این توجیه را بپذیریم، علا ای حالن این تکلف را هم باید چه کار بکنیم؟ باید مرتکب بشیم. این هم اشکال دوم. اشکال سومی که بر توجیه حرف علامه در تذکره هست اینه که مرحوم علامه در اون امر اول که ثبوت و خیار لال نقص آمده است، در تذکره مفصل بحث کرده و تمام اسباب خیار را ذکر کرده و هفتمین سبب خیار را که اونجا در معطوف علیه ذکر کرده است خیار عیبه. گفته ظهور عیب یکی از اقسام خیار، هم خیار چیست؟ خیار عیبه. و این توجیه در وقتی کارساز هست که معطوف علیه غیر خیار عیب را شامل بشه، در حالی که در تذکره آمده است در اون امر اول خیار عیب را هم ذکر کرده است. پس چند تا اشکال بر این حرف وارد شد؟ سه اشکال. اولا این حرف تمام نیست، چون تزلزل منحصر در خیار نیست. ثانیاً باید ما تکلفی را مرتکب بشیم. ثالثاً این توجیه در وقتی درست بود که در معطوف علیه از خیار عیب صحبت نمی شد، در حالی که خود علامه در تذکره در معطوف علیه مفصل قسم سابع را که خیار عیب باشد اونجا ازش بحث کرده اند. پس چه کنیم؟ مرحوم شیخ یک توجیه دیگری میکنن و میگن این توجیه بهترین توجیهه. و مرحوم آس محمد کاظم یزدی صاحب حاشیه توجیه دیگری که اون رو هم عرض میکنه. مرحوم شیخ میگن در باب خیار عیب و ظهور عیب ما در واقع دو تا حکم برامون میاد و دو تا حق داریم. یکی این که عقد را منفسخش بکنیم که به این میگیم خیار عیب، خیاری که از راه عیب به دست میاد. و دوم گرفتن عرش. میشود ما بیع را فسخش نکنیم و به چی راضی بشیم؟ به عرش راضی بشیم و بگیم همین ثبوت عرش موجب تزلزل عقده. پس در خیار عیب در جایی که عیب پیدا شد عقد از چند راه متزلزل میشه؟ از دو راه. یکی این که برای ما خیار عیب ثابته، دوم این که برای ما چی ثابته؟ عرش ثابته. البته با این توجیه و با این بیان دقت بفرمایید، ما میگیم وقتی ما عرش را توانستیم بگیریم العرش جزء من الثمن، من در واقع این کتاب را از شما خریده ام به 100 تومان و یک دهم این کتاب ناقصه. پس من خریدار میتوانم به شما مراجعه کنم و چقدر این پول را از شما بگیرم؟ یک دهم را که 10 تومن باشد از شما بگیرم. پس بنابراین عقد بی نسبت به اون 10 تومنی که 1/10 ثمن هست، عقد نسبت به او متزلزله. یعنی چه متزلزله؟ یعنی للمشتری الرجوع الی البایع و اون 10 تومن را بگیره، ولی المشتری که صبر بکنه بگه نه نوش جانش این 100 تومن همش رو بخوره. پس همین که حق رجوع دارد در اون 10 تومن، معلوم میشد معامله نسبت به اون 10 تومن که 1/10 ثمن هست چیه؟ متزلزله. خب قهرن وقتی معامله در ثمن 1/10 متزلزل شد، نمیتوانیم بگیم این معامله متزلزله؟ این مجموع من حیث المجموع متزلزله دیگه، ولو تزلزل به اعتبار چی باشه؟ جزئی از او باشه. پس صحیح هست بگوییم این عقد عقد متزلزله، منتها تزلزل یه وقت دست میاد از ریشه عقد از بین میبره، یه وقت جزئی از او را میگیره. همین که در جزئی از عقد تزلزل بود، صحیح هست که بگیم ان هذا العقد متزلزل. اون وقت اینجا علامه در اون معطوف علیهی که آمده ان اقسام خیار را ذکر کرده ان و قسم سابع را خیار عیب قرار داده ان، مرادشون از اون خیار عیب خیار و فسخ العقده، و اینی که در معطوف ذکر کرده اند منظورشون خیار و اخذ العرشه. و چون عرش موجب این شده است که این عقد را بگیم متزلزل، به این جهت آمده اند و این عرش را عطف فرموده اند به اون قبلی ها، عنایت فرمودید. اما شیخ میگن این حرف را در صورتی میتوانیم بزنیم که عرش جزء سمن باشه، و تا جزء سمن موجود باشه بایع واجب باشد همون جزء را بپردازه. اما اگر گفتیم نه، عرش غرامته، عرش خسارته، عرش یک حکم تکلیفی مستقله و الا معامله تمام شد، اگر این حرف رو بزنیم دیگه عقل نسبت به کل سمن متزلزل نیست. این حرف در صورتی صحیح است که ما عرش را جزء سمن بدانیم و بگیم چون این جزء را میتواند پس بگیرد، پس نسبت به این جزء معامله متزلزله. وقتی نسبت به این جزء متزلزل شد صحیح هست بگیم کل این معامله چیه؟ کل این معامله متزلزله. یا اینجور بگیم، یا حرف مرحوم آسد محمد کاظم را بزنیم، بگیم اصلا در بین خیارات خیار عیب یه خصوصیت داره، هر سبب خیاری فقط یک حکم را برای آدم ایجاد میکنه و یک حق را برای آدم ایجاد میکند و اون حق حق چیست؟ حق الفسخه. اما عیب دو حق را برای آدم اثبات میکنه، اما الفسخ و اما العرش. چون خیار عیب اینجوریست که دو حق را برای آدم ثابت میکنه، ولو قبلا هم ذکر کرده باشیم، اگر مجددن آمدیم او را تکرارش کردیم و عطفش کردیم، چون دارای دو خصوصیت و دو جهت هست، عیب و ایراد و اشکالی نداره. انشالله که روشن شد دیگه. پس بنابراین تلخص من جمیع ما ذکرنا این که اگر مرحوم علامه آمده اند و عیب را عطف کرده اند، با این سرشون هایی که ما خواستیم بچسبونیمش میتوانیم این عطف را درستش بکنیم. حالا بریم سراغ حرف اول مرحوم علامه. در توجیه حرف علامه که فرموده بودن الاصل و فی البیع اللزوم، چند قول بود علمای اعلام؟ چهار قول. قول اول این که مراد از اصل چی باشه؟ رجحان باشه. میگن این را که ببوسید و بگذارید کنار، اولا رجحان خیلی هنر بکنه مفید زنه، و ما در اول بحث براءت مفصلا اثبات کردیم، بعد از بحث قطع در اول مفصلا اثبات کردیم که زن به قول مطلق حجتون او لیسه به حجه، از زن و لیسه به حجه، و یحرم العمل به زن الا اون زنی که ثبت حجیتو، و زنی که از راه رجحان به دست میاد حجیت ثابت شده است یا نه؟ نشد. پس این که یک اشکال. اشکال دوم هم اشکالی که دیروز کردیم، گفتیم مراد شما از این رجحان چه رجحانی است؟ رجحان از حیث غلبت الافراد یا از حیث غلبت الازمان؟ و هر کدام اشکال داشت که دیگه ما تکرار نمی کنیم. پس معنای اول را ببوسید و کنار بگذارید. میایم سراغ معنای دوم. معنای دوم اصل چی بود؟ قاعده. کدوم قاعده؟ قاعده اللزوم. کدوم قاعده لزوم؟ اون قاعده لزومی که استنتاج میشد از اصالت العموم، از اصالت الاطلاق که اصول لفظیه بود، اون اصالت الاطلاقی که از عموم احل الله البیع اوفو بالعقود و امثال اینها عرض شود که به دست می آمد. این رو حالا میگیم بهترین وجه اینه. معنای سومی که برای اصل کردیم چی بود؟ اصالت استصحاب. میگن این استصحاب هم برگشتش به ابقاء اللزومه، استصحاب اللزومه یا استصحاب الجوازه. خب لزوم و جواز امرون وجودی، امرون عدمی، امر وجودی. امر وجودی حالت سابقه اشیا است یا عدم حالت سابقه اشیا؟ عدم. پس نمیتونیم ما لزوم را بگیم سابقا یقینا وجود داشته الان نمیدونیم هست یا نیست، مگر این که استصحاب و لزوم را برش گردانیم به یک اصل عدمی که دیروز هم گفتیم. اصل این است که اون کاری که ما انجام داده ایم برهم نخورده باشد، مرتفع نشده باشد. اگر به این برش گردید لهو وجهون، و اما اگر مراد لزوم یا جواز باشه این نمیتوند استصحاب بشه. بله؟ بقای ملکه یعنی بله یعنی اون ملکیت آیا مرتفع شد یا نشد دیگه، اصل عدم ارتفاع دیگه. همون عرض می شود که معنای چهارمی که برای عزه کردیم چی بود؟ این که اصل به معنای لغویش باشه، یعنی طبع بی و ذات بی و اون چه که از این لفظ به ذهن ما تفاهم میکنه و ظهور پیدا میکنه و انسباق پیدا میکنه چیه؟ لزومه. اگر این هم مراد باشه میگن این حرف خوبیست، ولی ما میتونیم با این اصالت و لزوم لزوم صلح هم اثبات بکنیم، چون معنای لغوی بی این معنای لغوی بی این بود. اگه معنای لغوی بی این بود وقت معنای لغوی صلح هم همینه، معنای لغوی جعاله هم همینه. پس ما اگر در سایر عقود شک کردیم آیا لازم هست یا جایز هست میتونیم به این اصل مراجعه بکنیم. پس دلیل ما میشد اخص از مدعامون، مدعای ما هر عقدی است که واقع میشه و هر معامله ای است که واقع میشه. اگر بیعم گفتیم از باب مثال گفتیم، بنابراین این رو هم میبوسیم میگذاریم کنار. برای ما باقی میماند همون دلیل دوم، این که دیروز هم بهش اشاره کردیم که مراد از این اصل قاعده لزومه، اون قاعده ای که از عمومات و اطلاقات کتاب و روایات به دست میاد، که اصالت الاطلاق اصالت العموم از اونها چه میشد به دست می آمد و این بهترین وجهه. حالا اون اطلاقاتی که ما ازش قاعده لزوم را استنتاج می کنیم الا ما شاء الله هست که یکی از اونها یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود که بعد خدمتتون عرض می کنیم. جوابان ها بله، برای اینکه در تذکره سه معنا برای اصل ذکر کردن که شنامش این نبود، گفتن یا استصحاب است یا معنای عرفی است یا معنای وضع شرعی، غیر از این بود. اما قاعده مستفاده از این اصول لفظیه رو اونجا ازش چیزی نفرموده بودن. مناسب نباشه، در عینی که مناسب نیست حرف حرف خوبی است دیگه، عنایت فرمودید. نعم قد یساعد علیه، مساعد این توجیه جامع المقاصد هست ما فی التذکره، اون چه که در تذکره آمده است. خود علامه فرموده، فرموده و انما یخرج عن الاصل بامرین، ما از این اصل با دو امر خارج میشیم. احدهما ثبوت الخيار لهما قول احدهما من غیر نقص فی احد الاوزن، خیار ثابت میشه اما لا لنقص فی احد الاوزن بل تروی خاصتن. شارع مقدس بر ما منت گذاشته، گفته حالا که به تو گفتی اشتراتو گفتی تا تو مجلس نشستی، اگه پشیمان شدی اگه ناراحت شدی حق برهم زدن داری، در حالی که سمن سر جای خودشه مسمن هم سر جا. یا حیوان رو برو سوارش بشو 3 روز، ممکنه بادش کرده باشن این حیوان رو، ممکنه عرض شود که چیزی به او خونده که الان خیلی داره میپره بالا، اما 2-3 روز باش سواری بکن، ایور برو اوور بیا، ببین چه جوریست، خلاصه روز سوم با روز اول یکی هست یا نیست، بعدن میتونی خلاصه فصل بکنی میتونی نه. پس اینجاها خیار لترویست. و ثانی امر دومی که موجب عرض میشود که ثبوت خیار هست، ظهور و عیبن فی احد الاوزن، که این خیار لنقصن فی احد الاوزن هست. خب لیکن نهو مع عدم تمام، اولا این حرف تمام نیست، برای اینکه ظاهر حرف شما این شد لا یکون عرشبت که لا یکون الخروج عن اللزوم الا به این که با خیار عقد متزلزل بشه، در حالی که خیلی از جاها داشتیم بیع ما متزلزل بود در حالی که خیار هم نبود، مثل فضولی، مثل عرض می شود که معاتات و امثال اینها. پس اولا این حرف تمام نیست، ثانیا این تکلفون فی عبارت القواعد، اگر عبارت قواعد رو بخواهیم با عبارت تذکره یکی کنیم باید تکلف مرتکب بشیم، یا باید در معطوف علیه چیزی را در تقدیر بگیریم، یا باید در معطوف چیزی را در تقدیر بگیریم، و این تقدیر گرفتن چیه؟ تکلفه، که گفتیم تو حرف تذکره هم این تقدیر باید باشه. تکلفون فی عبارت القواعد. اشکال سوم مع انهو، با این که علامه در تذکره در معطوف علیه خیار عیبم ذکر کرده و این توجیه وقتی کارساز بود که معطوف علیه غیر خیار عیب باشه، خیار عیب فقط در معطوف باشه. مع انه فی التذکره ذکر فی الامر الاول که معطوف علیه باشه الذی هو الخیار ذکر فصولا 7 به عدد اسباب الخیار، اسباب خیار را ذکر کرده، ایشون 7 خیار قرار دانه، بعضی میگن 9 خیار، و جعل اصاب امنها و 7 خیار را خیار عیب قرار داده و تکلم فیه کثیرا، در حالی که و مقتضی توجیه، مقتضای این توجیه این است که ما در معطوف علیه از غیر عیب صحبت بکنیم، و مقتضی توجیه ان یتکلم فی الامر الاول فی ما ادا خیار العیب. پس این 3 اشکال وارد، در عین حال میتونیم توجیه کنیم، این رو میگن ملا، و یمکن توجیه ذلک، می توانیم در عینی که عیب را در معطوف علیه ذکر کرده باز هم توجیه کنیم و بگیم مراد از این ظهور عیبی که در معطوف علیه آمده است خیار عیب نیست، بلکه مراد چیه؟ اخذ العرشه. و یمکن توجیه ذلک به ان العیب سبب مستقل لتزلزل العقد، خود عیب سبب تزلزل عقده ولو خیار فسخ هم نباشه، عقد لازم باشه. اگر شما عیب را دیدید و نرفتید فسخ بکنید و سوار حیوان شدید و در اون عین تصرف کردید، اینجا شما دیگه حق رد عین دارید یا ندارید؟ حق رد شما ساقط میشه، فقط عرش برای شما ثابت میشه. پس خود عرش چیزی است که اگر عقد لازم هم باشد باز هم چیه؟ ثابته. عرض شود که سبب مستقل لتزلزل العقد فی مقابل الخیار فان نفس ثبوت العرش، همین که عرش ثابت می شود به مقتضى العیب، و ان لم یثبت خیار الفسخ، ولو خیار فسخ هم ساقط باشه و ثابت نشه، اما همین ثبوت العرش موجب لاسترداد جزء من الثمن، موجب این است که جزئی از ثمن برگرده. فالعقد بالنسبت الى جزء من الثمن، عقد نسبت به اون جزء متزلزله، یعنی می شود طرف عرشو نگیره، می شود طرف عرشو بگیره، می شود عقد متزلزل. فالعقد متزلزلون قابلون لابقاء الجزء فی ملک البایع و قابلون لاخراج الجزء عن ملک البایع و یکفی فی، اون وقت عقد بی در اینجا متزلزل هست یا نیست؟ متزلزل است، ولو به من چون که جزءش متزلزله. و یکفی فی تزلزل العقد، همین کافی است که بگیم عقد متزلزله. چی کافی است؟ ملک و اخراج جزء مما ملکه البایع بالعقد، همین که آدم حق داشته باشد جزئی از اون چرا که مالک با عقد مالک شده است، که بایع چی را مالک شد با عقد؟ ثمن را. همین که من مشتری می توانم جزئی از اون چرا که بایع مالک شده است ازش پس بگیرم، همین تملک پس گرفتن و امکان پس گرفتن بس است که بگوییم این عقد چیه؟ متزلزله. بله؟ نخ ملکهو. و یکفی فی تزلزل، حالا ملکهو هم درسته، اونم عرض میکنیم، هر دوش درسته. و یکفی فی تزلزل العقد، کفایت میکند در تزلزل عقد این که آدم مالک باشد اخراج جزئی را از اون چه که تملیک بایع کرده، چون ثمن را کی تملیک بایع کرده؟ مشتری. اون چرا که این تملیک بایع کرده میتوند پس بگیره و قهرن خود مالک، خود بایع هم او را مالک شده، پس میتونیم بگیم فی ما ملکه البایع و میتوانیم فی ما ملک المشتری اون مال را به بایع. دقت فرمودید، فی ما مما ملکه البایع بالعقد عن ملکه، همین که میتواند از ملک او خارج کند کافی است بگوییم عقد متزلزله. و ان شئت قلت، اگر خواستی اینجور بگو، بگو ان مرجع ذلک، مرجع ثبوت عیب و مرجع حق اخذ عرش، الی ملک فسخ العقد، می توانیم اون عقدی که بر مجموع واقع شده است عقد بر مجموع را فسخ کنیم، نه از ریشه فسخ کنیم. ما در چقدرش فسخ کنیم؟ در اون جزئی که به عنوان عرش میخواهیم بگیریم. پس میتونیم بگیم عقد بر مجموع فسخ شده، ولو کل عقد فسخ نشده. چقدرش فسخ شده؟ اونی که در مقابل اون جزء هست. و ان شئت قلت ان مرجع ذلک، مرجع این حرف، الی ملک، به این است که مشتری مالک است، فسخ عقدی را که بر مجموع العوضین من حیث المجموع واقع شده، عقد بر مجموع فسخ میشه و نقض مقتضاه و مقتضای این مجموع بر مجموع فسخ میشه. من تملک کلن، چون مقتضای عقد این است که مشتری همه ثمن را مالک بشه و بایع همه مثمن را مالک بشه. بنده که عشق گرفتم دیگه مشتری مالک همه ثمن هست یا نیست؟ نیست دیگه. و نقض بشود مقتضای این تملیک که مقتضاش چیه؟ من تملک کلن، هر کدام از اینها مالک بشوند مجموع عوضین را فی مقابل الاخر، این متزلزل میشه و قابل برگشت. لکن نهو، اما همه این حرفا مبنی بر این است که عرش را ما چی قرار بدیم؟ جزء من الثمن قرار بدیم. لکن نهو مبنیون علا کون العرش جزءا حقیقیا من الثمن کما ان بعض العامه لیتحقق انفساخ العقد بالنسبت الی الجزء، تا عقد نسبت به اون جزء واقعا منفسخ بشه عند استرداده، وقتی اون جزء را آدم پس گرفت. در حالی که فقهای ما این حرفا نمیزنن و قد صرح العلامه فی کتبه، علامه عرش را جزء الثمن ندانسته بلکه عرش را چی دانسته؟ غرامت دانسته. پس عقد نسبت به کل الثمن می شود لازم و واجب، منتها من یه غرامتی هم واجب است بپردازم. و قد صرح العلامه فی کتبه به انه لا یعتبر فی العرش کونه جزءا من الثمن بل له ابداله، مشتری می تواند عوض ثمن را بدهد، لأن العرش غرامه، عرش غرامت هست نه جزئی از ثمن باشد. ولی میگن چه علی خواجه، چه خواجه علی، بالاخره غرامت هم که میتوند بگیرد واقعا بر کل ثمن عقد تزلزل پیدا کرده است دیگه، حالا چه عین جزء بدین چه بدلش بدین فرقی نمی کند دیگه. و هین ازن فثبوت العرش، اگر ما عرش را غرامت دانستیم، ثبوت العرش لا یوجب تزلزلا فی العقد، اما به حرف مرحوم آشنان حسین کمپانی نه، بدل هم که آدم بخواد بگیره واقعا عقد متزلزل شده است. ثم ان الاصل بالمعنى الرابع، اصل به معنای چهارمی که ذکر شد، انما ينفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع، چون گفتیم معنای بیع لغتا اینه، پس به سایر عقود سرایت نمیکنه. لان الخيار حق خارجی يحتاج ثبوته الى الدليل، و وقتی شما شک کردید اینجا خيار هست یا نیست و دلیلی هم نداشتید، میرید سراغ معنای لغوی. اما همش باید بی باشه. اما لو شک کفی عقد آخر من حیث اللزوم والجواز فلا یقتضی ذلک الاصل لزومه، این اصل لزوم اون عقد را اثبات نمی کنه، این اخص است دیگه، این مال خصوص بیعه و شما لزوم و جواز عقد دیگر را شک داشتید دیگه. لأن مرجع الشک، شما در اونجا که شک دارید، شک در این ندارید که آیا خیاری ثابت هست یا نه، شک در حکم شرعی دارید، آیا شارع این عقد را لازم قرار داده یا جایز، دلیلی بر لزومش ندارید، فقط در بی دلیل بر لزوم داشتید که چی باشه اون دلیل؟ معنای لغوی. برای این که مرجع شک هینه ازن الی شک فی الحکم شرعی. اما الاصل بالمعنى الاول که رجحان باشه، فقد عرفت عدم تمامیته، این حرف حرف درستی نیست، به دو دلیل که عرض کردیم. و اما اگر اصل به معنی استصحاب باشه، فیجری فی البیع و غیره، در بیع و غیر بیع این اصل جاری است، اذا شک فی لزومه و جوازه، اگر شک در لزوم و جوازش داشته باشیم و برش گردونیم به اصل عدمی، به اون بیانی که سابق هم اشاره فرموده. و اما به معنی القاعده، اما اگر اصل به معنای قاعده مستخرج از عمومات و اطلاقات باشه، البته اشکال ایشون وارد هست، چون شما دارید حرف علامه رو ذکر میکنید و حرف علامه در همه کتاباش باید باشه دیگه، در حالی که در قواعد مرحوم علامه از این قاعده صحبتی نکرد. منتها بیان بگیم مراد این قاعده اللزومی است که در کلام همه فقها هست، ولو در بعضی از کتب علامه به او اشاره ای نشده باشه. فیجری فی البیعه و غیرهی، هم این قاعده در بیع جاری است و هم غیر بیع. لأن اکثر العمومات دالت علی هذا المطلب، اکثر عمومادی که این قاعده لزوم ازش استخراج می شود، یا ام غیر البی، خدا نفرموده است یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالبیوع، گفته از چی؟ اوفوا بالعقود. پیغمبر نفرموده است المؤمنون عند بیوعهم، فرموده است المؤمنون عند شروطهم. بنابراین این اطلاقات و عموماتی که ما داریم، اینها یا ام و یشمل غیر البی. وقد اشرنا فی مسئله المعاتات، در مسئله معاتات ما مفصلا به اونها اشاره کردیم. و نذکرها هنا، اینجا هم ذکر می کنیم تسهیلا علی الطالب. یکی از اونها این آیه شریف است، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. خب این اوفو چه صیغه ای؟ اوفو امره، ام ظهور در چی داره؟ در وجود. خدا میگه به عقداتون وفا کنید. عقد دو معنا داره، ممکنه عقد معناش عهد باشه، هر عهدی که کردید، چه عهد با بندگان چه عهد با خدا، که مراد از عهد با خدا چی باشه؟ نذر و قسم و عهد و همینایی که ما داریم. هر عهدی که با خدا یا با خلق خدا بستید، یک طرفی باشد که اسمش چیه؟ ایقاعه. دو طرفی باشد که اسمش چیه؟ عقده. به همه اینها واجب است شما چه کار بکنید؟ وفا بکنید. واجب است وفا بکنید چیه؟ معناش این است که شما حق بر هم زدن ندارید. خب وقتی حق بر هم زدن نداشتید، لازمه این که ما عقدی را حق بر هم زدنش را نداشته باشیم، این است که اون عقد چی باشه؟ لازم باشه. پس لزوم که حکم وضعی است، از این وجوب وفا که حکم تکلیفی است چه میشه؟ از این استخراج میشه. برای این که مرحوم شیخ از کسانی هستند که میگن احکام وضعیه خودشون قابل جعل نیستن، بلکه احکام وضعیه رو باید از احکام تکلیفیه انتزاع بکنیم. دل این آیه شریفه بر وجوب وفای به هر عقدی. حالا والمراد بالعقد مطلق العهد یا عهد است، کما فسر بهی فی صحیحه ابن سنان، در صحیحه ابن سنان عقد به عهد تفسیر شده، که این صحیحه در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رضوان الله علیه اونجا آمده. یا نه خود معنای ظاهری عقد مراد باشه، که عقد جایی میگیم که ایجاب و قبول داشته باشه و طرفین داشته باشه. به عقدهای خودتون او ما یسما عقدن لغتن و عرفن، البته اون عهود هم باز لغتن و عرفن بهشون عقد گفته میشود، چون عقد یک عقد شرعی است، که عقد شرعی چی باشه؟ ایجاب و قبول. یک عقد لغوی و عرفی است، که عقد یعنی اونی که آدم در قلبش گره بزنه، اون تعهدی که آدم داره. اون تعهد ممکنه یک طرفی باشه، ممکنه دو طرفی، ممکنه با خدا باشه، ممکنه با خلق خدا باشه. حالا چه مراد عهد باشه، چه مراد عقد باشه؟ البته اگر عقدم بود، اون عقدی که لغتن عقد بهش بگیم، و عرفن عقل بهش بگیم، نه شرعن. چون شرعن به چی عقل میگیم؟ ماکان مشتملن علال ایجاب والقبول. والمراد به وجوب الوفا، و مراد به وجوب وفا العمل و به مقتضاه العقل فی نفسه، اون چرا که عقل فی نفسه مقتضی اوست به حسب دلالت لفظیه شما وفا بکنید، بی مقتضی تملیک، به این تملیک شما وفا بکنید، از طرف مال را نگیرید، که حالا اگر گرفتید شما برخلاف این آیه عمل کردید. مثل این که شما خسته شدید، ما هم خسته شدیم، انشاءالله فردا بقیهش باشه. و صلی الله علی محمد و آله.